هم کرده بود و خب اون وقت چیز حمله به دولت و به استران انتقاد از دولت راجعه به حجاب و این حرفا کرده بود.
محمد شانشی از فعالان و تاجران وابسته به جبهه ملی درباره قیام مسجد گوهرشاد میگه:
جریان مسجد این بود که بهلولی بود، شیخ محمد تقی بهلول بود به نظرم اسم کوچیکش. ایشون با پدرم باز روابط نزدیک داشت. خوب یادم از سفری که آمده بود، این سفر اخیرش در مشهد، رفته بود توی ایوان عباسی صحن مطهر حضرت رضا، در اونجا نشست ساکن شده بود که شب هم اونجا خوابید. شب پاسبانهای آستان مقدس گرفته بودن، برده بودن در یک زندانی که در خود کشیکخانه آستانه بود حبسش کرده بودن. او حسن اردکانی و دارالدفتر آمدن و در زندان شکستند و بهلول رو شانه‌شون گرفت و از توی حرم بردن تو مسجد گوهرشاد و در مسجد ایوان مقصوره که منبر بسیار بزرگی معروف و منبر صاحب زمانه، در اونجا برد نشوند و ایشون هم مشغول سخنرانی و صحبت شد که جمعیت جمع شد و شهر تعطیل شد. دو سه روز البته شهر تعطیل بود و سخنرانی میکردن. شب سوم بود که منم اتفاقا مرتب در این جریانات بودم، بچه بودم من، در حدود 13-14 سالم بود. دیدیم که عصری سربازهای خیلی زیادی در اطراف آستانه آمدن و روی پشت بام‌ها سنگر گرفت.
ازدحام بیش از حد مردم در مسجد گوهرشاد باعث شد تا مسجد با توپ‌های سنگین محاصره بشه. مهرزاد بختیاری،
نایب التولیه آستان قدس، هم آقای محمد ولی اسدی بود که دخترش همسر پسر نخست وزیر رضاخان محمدعلی فروغی بود و یک سال قبل هم میزبان شاه بود در هزار فردوسی. وقتی رضاخان آمده بود، همین اسدی در حقیقت مهمانداری شاه رو بر عهده گرفته بود. و حالا در این مقطع سعی اسدی مبنی بر این بود که از راه وساطت و مذاکره با شیخ بهلول و روحانیون دیگر قائله رو فرو بنشونه، در حالی که محمد رفیع نوایی، رئیس شهربانی مشهد، ایرج مطبوعی و استاندار پاکروان اعتقادشون بر این بود که باید به شکل خشونت‌آمیز و رعب‌آور این ماجرا سرکوب بشه. از تهران هم یک همچین دستوری هم دریافت کرده بودن.
قشون شرق ارتش به فرماندهی سرلشکر مطبوعی به مسجد حمله ور میشن و همه رو به خاک و خون کشیدن. مهرزاد بختیاری:
ماری شیخ بهلول خودش برای من روایت کرد که در روز حادثه ایرج مطبوعی نظامیان رو برده بود بالای بام مسجد گوهرشاد، به طوری که از چهار طرف پشت بام‌ها بر صحن و حیاط مسجد گوهرشاد مسلط بودن و می گفت چهار تا توپ در چهار طرف بالای ایوان نصب کرده بود. ضمناً جمعیت زیاد نظامی‌ها همه به مسلسل مسلح بودند که حالا مردمی که تو حیات بودند و تعدادشون خیلی زیاد و پر جمعیت بود که جایی هم برای سوزن انداختن نبود، همه رو در حقیقت نشانه گرفته بودند. بلافاصله شلیک میکنند و یک قتل عام بزرگ و موحشی اتفاق میفته، چون به هر حال در مسجد رو هم قبلا بسته بودند که کسی نتونه بره بیرون. خود شیخ بهلول هم در یک جایی در صحن پناه میگیره، روایت میکرد که مردم رو در آماج گلوله و توپ که قرار دادند، جنازه های مردم روی هم انباشته شده بود، مثلا 10 نفر رو هم دیگه افتاده بودند به صورت تپه های انسانی انباشته جنازه های مردمی حیات صحنه گوهرشاد در اومده بود. و می گفت چون در لحظه آتشباران غافلگیر کننده نظامی ها به دلیل اینکه مردم انباشته و به هم چسبیده بودن، طوری بود که وقتی یک گلوله از بالا شلیک می شد، اون گلوله چندین نفر رو می داخت و این علت که همه به هم چسبیده بودن.
غلام علی نخعی در سال 1314 خورشیدی کفشدار مسجد گوهرشاد بود. اون در بخشی از خاطراتش میگه: هشدار تمام شده بود. سراسیمه آمدم بروم توی مسجد که مأمورها جلوی مرا گرفتند. یک صاحب منصبی به آنها گفت میخواهد برود که کثافتکاری های شما را پاک کند. بگذارید برود. چادر زنها، تکه های لباس و کفش و کلاه‌ها بود که در مسجد وجود داشت. جلوی کفشکن پر از خون بود. مرده ها را داشتند بیرون می بردند. یک لت در چوبی را برای این کار برداشته بودند که کاملا قرمز و خونین شده بود. وحشت کردم. کامیون آوردند مرده ها را ببرند. برخی هنوز ناله می کردند، اما همه را ریختند پشت کامیون. زنده و مرده را با خودشان بردند. شاهدان دیگر می گویند
در حدود 1300 نفر کشته شدن، ملازه دم زخمی.
ماشین آمد و همه جنازه ها را انداختن تو ماشین.
تمام افرادی که زخمی بودن یا مرده بودن، زنده و مرده را می ریختن توی گاری ها و توی ماشین مخصوص.
ای پایین خیابون از پنراه تا رضاییه قبرستون بود. اونجا وسط یه قبرستون یه کاریز بود، کاریز خشک بود بزرگ، که اینا بیچاره‌ها ریخته بودن اونجا خاک.
مهرزاد بختیاری:
به هر حال حادثه مسجد گوهرشاد صفحه سیاه دیگری به کتاب افتضاحات حکومت پهلوی اضافه میکنه. یعنی شما در جایی که میبینید یک دیکتاتور که شیوه دیکتاتوری عقب مانده و وحشیانه ای داره، به تصور یا به ادعای این که میخواهد مدرنیزم رو حاکم بکنه و مدرنیزم رو به شکل ظاهر بینانه و ساده لوحانه، یعنی در نوع پوشش بخواهد اون هم به زور اعمال بکنه، بعد وقتی که در یک جایی مثل مشهد که شهری مذهبی است و خصوصیات مختص به جامعه و فضای خودش رو داره، بیاد همین سیاست را با قلدری اعمال بکنه، وقتی هم با اعتراض روبرو می شود، به جای اینکه بیاید استمالت بکنه، دلگرمی بده، مردم رو از طریق ریشسفیدانی آرام بکنه، ترجیحش بر اینه که حتما قتل عامی بشود که ارعاب تبدیل به سلاح اصلی تثبیت قدرتش بشه. و این تز حکومتگری رضاخان بود.
عاصم تبریزی، پژوهشگر:
اگر مدرن سازی و چند تا ساختمون و جاده بگیریم، بله جاده درست کرد، چند تا ساختمون مثل ساختمون دادگستری یا چند تا پل و احیانا اینها بود. مدرن سازی یا رسیدن به مدرنیسم نیاز به فرهنگ داره. او در تحول فرهنگ کاری نکرد. ما در گذشته چند تا مدرسه عالی داشتیم تبدیل به دانشگاه کردن. کدوم آموزش در یه حکومت استبدادی که روزنامه ممنوع بود، مجله ممنوع بود، مراکز فرهنگی ممنوع بود، فقط اون چه منویات رضا شاه بود عمل می شد، این مدرن سازی نیست. که شما مجموعه مطبوعات و نشریات و کتبی که در 20 ساله حکومت استبدادی رضا شاه منتشر شده آمارش رو نگاه کنید، و این دوره یک دوره‌ایه که نه به لحاظ فرهنگی ما میتونیم ازش دفاع کنیم، نه از نظر سیاسی و استقلال طلبی میتونیم، نه از لحاظ اسلامی و مبانی دینی.
قیام گوهرشاد حماسه‌ای در دفاع از حجاب و ارزش‌های اسلامی و اعتراض به سیاست‌های زورگویانه و به اصطلاح روشنفکری رضاخان بود که با کشتار بی‌رحمانه‌ای پایان یافت و در تاریخ حکومت استبدادی پهلوی تا همیشه باقی خواهد ماند.
Oh, my God. شبکه رادیویی جوان.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام بده.
وقتی من شو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم و میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیک گوشت رو دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد، هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده میشد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفاعت بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده ای شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکیست، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد. اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد. طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی. راه اندازی یک کارخونه تولید محصولات شوینده. کارخونه که فقط معلولین در اون کار میکنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخونه همکاری میکنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسان‌هایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته طفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یک کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسیم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار شدن.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زمکون بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جز اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی‌ها، بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخ رو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
ضعف پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیم. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
شدیدن مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشنم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی، علمی کاربردی بهزیستی قزوین.
خیلی موثر بود.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر،
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو، کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد. شاید تو هم تا حالا مثل همه ی ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صائب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره، اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟
اتفاق بزرگ زندگی تو پیدا کن.
بعضی کتاب‌ها تنها خاطره نیستند، آواز زنی‌اند که یک شهر پشت صدایش ایستاد. زهرا تنها 17 سال داشت، اما دلش دل یک ارتش بود که با شجاعت نفس می‌کشید. او خاطره نمی‌نوشت. دا روایت زخمی بود که خودش در میانش ایستاده بود. زهرا قصه ما را زنده نگه داشت، با دل، با درد، با دا. سرزمین مردمان مقاوم.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد، عکسی که پر از رویا